پایان دور جدید نشست اعضای برجام در وین.
اونچه که از جلسه اول میشه استنباط کرد، رسیدن به یک راه حل و احیای مجدد برجام.
حمله لفظی شدید علی خامنه‌ای به عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل. و گزارشی خواهید شنید از نرخ تورم در استانهای ایران. خبرهای ورزشی هم از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. چهارمین نشست کمیسیون مشترک برجام که بعد از ظهر جمعه 17 اردیبهشت با حضور هیئت‌های ایران و گروه 4 به علاوه 1 در وین از سر گرفته شده بود، بعد از حدود 1.5 ساعت پایان یافت. نخست گزارش همکارم حمید فاطمی رو بشنویم.
دور جدید نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور هیئت‌های ایران و گروه 4 به اضافه 1، یعنی آلمان، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین و همچنین نماینده اتحادیه اروپا، بعد از ظهر جمعه در گراند هتل شهر وین پایتخت اتریش برگزار شد. انریک مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ریاست این نشست را بر عهده داشت و عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، ریاست هیئت جمهوری اسلامی را عهده‌دار بود. پیش از این نشست دیدارهای دو جانبه‌ای بین عراقچی و مورا برگزار شده بود. در پایان نشست روز جمعه، عباس عراقچی در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت در این جلسه جدیت همه طرف‌ها برای رسیدن به راه حل آشکار بود.
جلسه اول کمیسیون مشترک از دور جدید مذاکرات در وین برگزار شد و از بعد از ظهر هم کار گروه‌های کاری شروع خواهد شد، هم گروه کاری رفع تحریم‌ها و هم گروه کاری هسته‌ای. اونچه که از جلسه اول میشه استنباط کرد، جدیت همه طرف‌ها هست در رسیدن به یک راه حل و احیای مجدد برجام.
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات برجام، در پایان نشست روز جمعه در توییتی نوشت همه طرف‌ها موافقت کردند که روند مذاکرات را سرعت ببخشند. در مورد مسئله تحریم‌ها، عباس عراقچی گفت آمریکایی‌ها برای برداشتن بخش بزرگی از تحریم‌ها آماده‌اند.
البته از نظر ما هنوز کامل نیست و به همین دلیل مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد تا وقتی که ما به همه خواستهای خودمون در این زمینه برسیم.
در این حال ساعتی پیشتر سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در گفتگو با شبکه NBC آمریکا بار دیگر بر شرط قبلی ایران تاکید کرده و گفته بود هر اقدامی به غیر از لغو کامل، یکباره و قابل راستی آزمایی تمام تحریم‌ها برای تهران پذیرفتنی نیست و بازگشت آمریکا به توافق را غیر ممکن می‌کند. عباس عراقچی در توضیحاتش راجع به جلسه روز جمعه گفت مذاکرات برجام هیچ ارتباطی با مسئله انتخابات ریاست جمهوری در ایران ندارد.
مذاکرات ما فارغ از مسائل حاشیه‌ای، مسائل جانبی داره برگزار میشه.
آقای عراقچی ابراز امیدواری کرد که جمع‌بندی از مذاکرات خیلی زود انجام شود. او در این حال گفت موارد اختلاف نظر کوچک نیست و نمیتوان زمانی را برای رسیدن به نتیجه پیش بینی کرد. در پایان نشست روز جمعه قرار شد بلافاصله رایزنی‌های کارشناسی و فنی و کار بر روی متون پیشنویس آغاز شود. عباس عراقچی، رئیس هیئت ایرانی، تأکید کرد که مذاکرات تعطیل نشده و در سطح کارشناسان جریان دارد.
هر زمان که نیاز باشه برای جمع‌بندی کار اونها یا برای حل مشکلات اونها یا به هر دلیلی، کمیسیون مشترک دوباره تشکیل جلسه خواهد داد، ولی با این حال رؤسای هیئت‌ها حضور خواهند داشت در وین، حتی در تعطیلات آخر هفته، برای هدایت مذاکرات کارشناسی و هر زمان هم که لازم باشه جلسه کمیسیون مشترک مجدد تشکیل میشه.
بر اساس گزارش‌ها، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز در گراند هتل وین، محل مذاکرات، حضور داشته است. عباس عراقچی گفت روز قبل با آقای گروسی دیداری داشته است.
آژانس در رابطه مسائل فنی صاحب نظر هست. نظرات کارشناسی آژانس میتونه کمک بکنه به حل برخی از سوء تفاهم‌ها و به حل برخی از مشکلات. ممکنه هست که ما یک در مرحله حتی خواهش کنیم که آقای گروسی یا همکارانشون به طور رسمی در جلسات ما حاضر بشن و نظرات کارشناسی خودشون رو فقط بیان بکنن.
دور جدید نشست‌های کمیسیون مشترک برجام از روز 13 فروردین ماه به صورت مجازی برگزار شد و به چند دور نشست‌های حضوری در وین انجامید که مذاکرات روز جمعه 4 دور آن بود. آلن ماتون، سخنگوی هیئت اتحادیه اروپا، در پایان این نشست گفت این اتحادیه به عنوان هماهنگ کننده و تسهیل کننده مذاکرات گفتگوهای جداگانه با همه طرف‌ها و همچنین آمریکا را ادامه می‌دهد.
گزارش همکارم حمید فاطمی رو میشنیدید از چهارمین نشست کمیسیون مشترک برجام که بعد از ظهر روز جمعه با حضور هیئت‌های ایرانی و گروه 4+1 در وین آغاز شد و بعد از حدود یک ساعت و نیم پایان یافت. اما با ادامه این مذاکرات برخی خبرگزاری‌های بین‌المللی هم از تمایل ایران و آمریکا برای بازگشت به تعهدات برجامیشون خبر دادند. در همین زمینه ساعت پیش نظر رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گلاسکو اسکاتلند رو جویا شدیم.
شاید خودشون هم باور و دانش درستی از این نقطه نداشته باشن. آقای خامنه‌ای همچنان فکر میکنه که دولت باید مطالبات بیشتری بکنه، انتظارات بیشتری بر بیاد، ضمن اینکه به طرف مقابل به هیچ وجه اعتماد نداره و این عدم اعتماد نزد آمریکایی‌ها هم نسبت به اقدامات جمهوری اسلامی هست. بین الملل تیم‌های دو طرف، همین گروه‌هایی که به عنوان مذاکره کننده های فنی مشغول گفتگو هستند، بایست این نقطه تلاقی رو پیدا بکنن. ولی اونچه که مخرز هست، هر دو طرف مصممن به این نقطه تلاقی برسن. برای ایران یک سرنوشت محتومه، برای اینکه واقعا نمیدونه با عواملی که برای تهدید فراهم کرده چه باید و چه میتونه بکنه. جمهوری اسلامی که نمیذاره صاحب بمب اتمی بشه، با این اورانیوم 60% که ساخته چه میخواد بکنه؟ 90% ساخت چه میخواد بکنه؟ در حالی که مسائل اقتصادی جمهوری اسلامی و تعهدات مالی حکومت برجاست و اگر واقعا مایل به حل این مشکل و رسیدن به توافق نبود، اصلا تن به این توافق نمیداد. ولی باز برگردم به موضوع آمریکا. آمریکایی ها میبینن که جمهوری اسلامی آفریقای جنوبی شروع دهه 90 نیست که داوطلبانه بخواد این ظرفیت رو پس بده، اثر ناگزیری داره این کار میکنه. بنابراین بایستی که این توافق رو چارمیخ بکنن. به نظر میرسه در هفته های آینده این مذاکرات به یک نتیجه نسبی باید برسه، ولی نتیجه ایست که نه آمریکایی ها رو کاملا راضی خواهد کرد و نه جمهوری اسلامی رو.
نماینده روسیه هم در مذاکرات هسته‌ای وین گفته که در چند هفته آینده توافق حاصل میشه. آیا نقطه زمانی مشخصی برای دو طرف وجود داره که تا قبل از اون بخوان حتما به توافق برسن؟
بله، یک زمان طولانی تر عمر دولت روحانی است، ولی زمانی که شکل حقوقی میتونه پیدا بکنه و مشکل درست کرده، و این شاید موضوع گفتگوهای روز گذشته عباس عراقچی با دبیرکل آژانس در وین هم بود، تعیین زمان 3 ماه است که به صورت موقت تعهداتی رو که لغو کرده بودن به نوعی رعایت میکنن و اینها مدعی هستند که اگر در این بازه زمانی ما به توافق نرسیدیم، ما همه اطلاعاتی رو که در مورد غنی‌سازی و نمیدونم نظارت بر برنامه‌های اتمی هست میتونیم اسناد و مدارکش رو نابود بکنیم، که این هم به هر حال یه داست، ولی میتونه شکل واقعی پیدا بکنه و میتونه چاله‌هایی رو فراهم بکنه که درش بشه مثلا ذخیره اورانیوم غنی‌سازی رو مخفی نگه داشت، نقل و انتقالاتی رو برای سانتریفیوژها در نظر گیره و کارهای پنهانی دیگری رو صورت داد. قبل از انقضای این مهلت 3 ماهه دولت آمریکا میخواد با جمهوری اسلامی به یک توافق برسه.
پیشتر بعضی از کشورهای عرب منطقه مثل عربستان سعودی، مثل امارات، اصرار داشتند که حتما در مذاکرات هسته‌ای با ایران حضور داشته باشند که الان ندارند. چه اتفاقی در آینده در منطقه خواهد افتاد با توجه به نگرانی این کشورها از سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی؟
به نظر من توافقی که دولت بایدن با جمهوری اسلامی می‌کنه توافق بعدی خواهد بود. در شروع کار دولت بایدن تعهداتی رو که به کشورهای منطقه‌ای داده بود، وعده‌هایی رو که به کشورهای همپیمان خودش داده بود رو کنار گذاشت، انتظارات حداکثری خودش رو تقلیل داد. آقای بایدن اعلام کرده بود که هیچ کدوم از تحریم‌ها برداشته نمیشن علیه جمهوری اسلامی تا زمانی که جمهوری اسلامی به وضعیت پیش از آغاز کاهش تعهداتش برگرده، در حالی که میبینیم جمهوری اسلامی الان 4 ماه از زمان روی کار آمدن آقای بایدن مرتب در حال افزایش صادرات نفتش هست، مقداری مبادلات بانکی انجام میده، مقداری پول نقد دریافت کرده و وعده گرفتن چیزی در حدود 10 میلیارد دلار از اعتبارات بلوکه شده ایران رو، که اینا امتیازاتی است که بایدن به جمهوری اسلامی داده و این امتیازات رو آماده است زیادتر بکنه، ولی این دست رو جمهوری اسلامی ظاهرا نمیخونه، در حالی که کشورهای منطقه اون رو میخونن. اینجا من تاکید میکنم هدف اصلی دولت بایدن از برگشتن به برجام با شرایطی که حالا ما شاهدش هستیم، پیشگیری از افتادن بیش از پیش جمهوری اسلامی به دامان چین و روسیه است. در غیر این صورت هیچ بازدارنده حقوقی وجود نداشت. اگر آقای بایدن میخواست بدون تعهد و بدون پیش شرط به توافق اتمی سال 2015 برگرده، اعلام بازگشت به این توافق بکنه و ایران هم نمیتونست مانع از بازگشت بدون قید شرط دوباره آقای بایدن و یا نماینده او به برجام باشه. کشورهای دیگه عضو ناظر برای اجرای برجام از این کار استقبال میکردن و جمهوری اسلامی به صورت منزوی تنها یک ساز تکنواز بود، ولی آقای بایدن برخلاف این راه آماده‌ای که پیش روش بود اعلام کرد که توافق مشترک بین جمهوری اسلامی و آمریکا زمین ساز بازگشت ما به توافق برجام.
رضا تغیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل در گلاسگو اسکاتلند بود و ارزیابی داشت در خصوص آینده مذاکرات برجامی ایران و گروه 4 به علاوه 1.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه به مناسبت روز قدس در سخنانی عادی‌سازی روابط از سوی شماری از کشورهای عربی با اسرائیل را تلاش مذبوحانه خواند و این کشورهای عربی را ضعیف و حقیر توصیف کرد. آقای خامنه‌ای در این حال از علمای اسلام خواست عادی سازی روابط با اسرائیل را حرام شرعی اعلام کنند و از روشنفکران کشورهای اسلامی هم خواست عواقب این اتفاق را به گفته وی خیانت می باشد برای مردم تشریح کنند. در همین زمینه با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در لندن گفتگویی داشتم که با هم بشنویم.
شواهد نشون میده که در واقع کشورهای عربی کم نبودند که در همین ماه‌های گذشته با اسرائیل رابطه برقرار کردند. از جمله کشور عمان که یک رابطه دیرینه حسنه‌ای با ایران داشته، حتی پیش از انقلاب، پس از انقلاب، با عربستان با اسرائیل رابطه برقرار کرده. نخست وزیر اسرائیل به طور خیلی گرم مورد استقبال آقای سلطان قابوس قرار گرفتش. بعد از همه مهمتر میتونم مثال سودان رو بزنم. حالا کشور بحرین یا کشور امارات تنش دارن با تهران، اما سودان کشوری بودش که در ایران در اونجا حضور بسیار پرقوتی داشت. آقای حاسمی هاشمی رفسنجانی به این کشور سفر کرده با 2 هواپیمای پر از مسافر رفته بود و صدها قرارداد امضا کرده بودند و یک باره سودان قطع رابطه کرد و از چند سالی هم با اسرائیل رابطه برقرار کرده. در این نگاه وقتی میبینیم این چه معنا داره که آقای خامنه ای میگه اسرائیل در نقطه ضعف است و این کشورهایی که قاعدتا میبایستی با ایران رابطه داشته باشن به عنوان مسلمان بودن، اما رفتن در دایره کشورهای هم قرارداد یا عادی سازی روابط با اسرائیل کردن.
آقای علیزاده، آقای خامنه ای روز جمعه از فلسطینیان خواست تا از برگزاری همه پرسی برای آینده فلسطین از پا نشینن. این در حالیه که در ایران درخواست همه پرسی با واکنش منفی حاکمیت روبرو بوده. این رفتار دوگانه رهبر جمهوری اسلامی رو چطور قابل توجیه میدونید؟
اینا دیگه به نظر من موجبات مضحکه است. یعنی در جایی که مردم خود شما تقاضای رفراندوم دارن، مسئله جدی شده، بسیاری ارکان جمهوریت و اسلامیت حتی آسیب دیده و بسیاری میگن که این قانون اساسی پاسخگو نیست، نقش رهبر در قانون اساسی باید مورد تجدید قرار بگیره، ایشون به هیچ یک از این سخنانی که به طور وسیع در کشور خودش داره گفته میشه توجه نمیکنه. بعد موضوع رفراندوم در سرتاسر اسرائیل رو مطرح میکنه. بله، اون هم یه مدلیه، یه حرفیه در مورد اونجا. اصلا فرض بگیریم که این مدل بسیار حرف خوبی هم هستش در اسرائیل و کل کشور فلسطین تاریخی باید تکرار بشه. کشور خود شما چطور؟
اصلا قابل شدنی هست آقای علیزاده؟
به هیچ وقت قابل شدن نیستش. ببینید، به خاطر اینکه لااقل کشوری بر اساس مصوبه سازمان ملل در 1948 در بعضی اراضی تصدیق شده، تایید شده، حتی خود سازمان آزادی بخش فلسطین تایید کرده، دولت خودگردان فلسطین تایید کرده. اختلاف سر به گفته آقای محمود عباس اختلاف در سر 22% که اسرائیل میگه اونها هم مال من هست، اسرائیل هم میگه مال شما نیستش. پس بنابراین تحقق رفراندوم در سر تا سر فلسطین اساسا امکان پذیر نیستش، چون بخشی تایید شده. بله اون قسمت هایی که از سال 67 بعد اشغال کردن، خب اینجا محل نزاع هستش و فکر نمی کنم که اساسا با رفراندوم امکان برچیده شدن اسرائیل امکان پذیر باشه.
حمله لفظی روز جمعه رهبر جمهوری اسلامی به اسرائیل و شماری از کشورهای عربی همزمان شده با گفتگوهای هسته‌ای ایران با کشورهای غربی در وین و همچنین گفتگوهای پشت پرده با عربستان. این دست اظهارات چه تأثیری میتونه روی این گفتگوها داشته باشه؟
من میخوام اینطور بگم که اگر فرض کنید که این دستگاه پروپاگاندای عریض و طویل صدای سیمای جمهوری اسلامی نبود، اگر رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی نبود، امروز آقای خامنه‌ای در یک گوشه در خانه خودش آمد و این صحبت رو کرده بود، هیچ جای دنیا این مسئله بازتابی پیدا نمی‌کرد، مسئله‌شون به گوش مردم این قابل بازتاب نبوده. حالا همین رو تصور کنید که آیت الله سیستانی که نه رسانه رسمی داره نه دولت رسانه دولت در دستش هستش، یک نماینده او یک حرف کوچکی رو در گوشه از خاک عراق بزنه، چه موج بزرگی در سرتاسر جهان اسلام به وجود میاده. با این حرفی که با این مثالی که زدم میخوام نتیجه بگیرم که سخنهای آقای خامنه ای یک حرفای روتین تکراری بیفایده ملال‌آوری بوده. این رو کشورهای دیگه هم میدونن. روند مذاکراتی که حالا با عربستان آغاز شده من فکر نمیکنم تابع این مسائل باشه، مذاکرات هسته‌ای هم همچنین. ولی پرسش برای آقای خامنه‌ای قرار داده که همین ترسی که از جمهوری اسلامی ایجاد شده بود به گفته مقامات عربستان امارات باعث شد این کشورها برن با اسرائیل عادی‌سازی روابط کنن.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن ارزیابی داشت به سخنان روز جمعه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت روز قدس در ایران.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزدند. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
اما نرخ تورم سالانه ایران در 14 استان بالاتر، در 16 استان پایین‌تر و در یک استان یعنی خوزستان برابر با میزان تورم کل در کشور ارزیابی شده. به گزارش مرکز آمار ایران، بالاترین نرخ تورم در سال 99 را استان کرمانشاه با بیش از 40% داشته است. بیشترش نبیم از بکتاش خمسه‌پور.
مرکز آمار در ایران در حالی میزان تورم کل کشور طی سال اخیر منتهی به اسفند 1399 هجری شمسی را نزدیک 36.5% محاسبه کرده که تازه ترین آمارش منتهی به فروردین ماه میزان تورم کل کشور را نزدیک 39% نشان می دهد. در محاسبات اخیر مرکز آمار منتهی به فروردین ماه، استانهای کرمانشاه و کردستان با نزدیک 43% تورم، استان خراسان شمالی با بیش از 42.5% و استان همدان با بیش از 42% تورم همچنان دارای بالاترین نرخ تورم میان استانهای کشور ارزیابی شده و استانهای قم، مرکزی و مازندران با نزدیک 36% دارنده پایین‌ترین نرخ تورم 12 ماهه منتهی به فروردین. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، به رادیو فردا میگوید
تازه ترین آماری که مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم کشور منتشر کرده مربوط میشه به فروردین 1400. باید بر این نکته تأکید بکنم که مرکز آمار نرخ تورم رو به دو صورت منتشر میکنه. اول نرخ تورم سالانه یا میانگین که اگر فروردین سال جاری رو ملاک قرار بدیم بر پایه تورم 12 ماه منتهی به فروردین 1400 محاسبه میشه نسبت به 12 ماه منتهی به فروردین 1399. این نرخ تورم رسمی کشور است که برای فروردین ماه 38.9% اعلام شده. نوع دیگر محاسبه نرخ تورم معروف به نقطه به نقطه که در مورد ماه مورد نظر ما سطح عمومی قیمت‌ها رو در فروردین 1400 نسبت به سطح عمومی قیمت‌ها در فروردین 99 محاسبه می‌کنه. مرکز آمار میگه که سطح تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه امسال 49.5% بوده. این برای مردم ملموس‌تر هست، ساده‌تر هست، چون که سطح قیمت کالاهای امسال رو با سطح قیمت کالاها در سال گذشته محاسبه میکنن. تازه همین سطح تورم نقطه به نقطه برای کالاها یکسان نیست. مرکز آمار میگه برای خوراکی ها، یعنی مهمترین نیاز مردم، قیمت این خوراکی ها در فروردین 1400 نسبت به فروردین 1399 63% بالاتر رفته و برای تعدادی از خوراکی‌های اساسی این افزایش بیش از 100% بوده.
در گزارش اخیر مرکز آمار در ایران درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل یا به اصطلاح تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای کشور 49.5% برآورد شده است. بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در استان ایلام با 58% و پایین‌ترین نرخ نزدیک 43% در استان قم محاسبه شده است. رشد شدید، دنباله‌دار و بی‌وقفه تورم در ایران که ناشی از سیاست‌های جمهوری اسلامی ارزیابی می‌شود، از موارد معدود تورم به اصطلاح افسار گسیخته در عرصه بین‌المللی شمرده می‌گردد. فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی در فرانسه:
دهه 1390 بدترین دهه بوده به احتمال بسیار زیاد برای مردم از لحاظ نرخ تورم در مقایسه با 8 دهه گذشته و به همین علت هست که میشه این شاخص رو و اوجگیری اون رو یکی از دلایل افزایش اوجگیری فقر در کشور به شمار آورد. ما طی این دهه شاهد افزایش انانگسیخته نرخ تورم بودیم و این یکی از شکست‌های بزرگ دولت روحانی هست که دوران زمامداری او بخش بزرگی از این دهه رو در بر می‌گیرد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیرش امکان داده میزان تورم در ایران امسال به 39% برسد که همین گزارش اخیر مرکز آمار در ایران حاکیست به 39% نزدیک شده است.
10 سال 11 سال میبینیم
یکی از خشنترین قانونهای ضد حقوق کودک
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست. دیگه روحانی اونا رو عرض میکنه.
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه.
بر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
ساعت 29 دقیقه بامداد به وقت تهران هست و پایان بخش مجله نیمه شب خبرهای ورزشی است با فریبرز غریب.
پرونده جنجالی مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران که در دادگاه حکمیت ورزش در سوئیس در نوبت رأی نهایی است، همچنان مورد بحث و انتقاد کارشناسان و رسانه‌های داخلی قرار دارد. ناصر فریاد شیران مربی و مدیر آکادمی باشگاه استقلال دو روز پیش در یکی از برنامه‌های سیما قرارداد مارک ویلموس را اینگونه توصیف کرده:
بزرگترین فسادی که میتونم اشاره مستقیم بکنم که قوه قضاییه واسه کل کشور نماینده محترم مجلس بهش ورود کردن قرارداد ترکمنچایی آقای جنتلمن با آقای تاج و همکارانشون بود. من فقط از آقای رئیسی خواهش دارم به پرونده آقای ویلموس این قرارداد ترکمنچایی ورود جدی کنن.
فریدون اصفهانیان عضو سابق هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هم پیش از این در پاسخ به سوالی که چرا زیر قرارداد مارک ویلموس را همراه 7 نفر دیگر اعضای هیئت رئیسه امضا کرده گفته بود:
زیر قرارداد ویلموس رو به خاطر اینکه این قرارداد توسط رئیس فدراسیون بسته شده بود و ما در واقع تفویض اختیار کرده بودیم که ایشون برن قرارداد رو ببندن، قراردادی که بسته بودن، فقط ما بعد چند روز به خاطر اینکه این قرارداد رو ما رویت کردیم امضا کردیم.
و مصطفی هاشمی تبا رئیس سابق سازمان تربیت بدنی ایران نیز در مورد چگونگی بستن قرارداد با مارک ویلموس که توسط مهدی تاج رئیس وقت فدراسیون فوتبال در سفارتخانه ایران در بلژیک انجام شده میگوید:
چطور ممکنه مربی که تاکنون در ایران نیامده، با فوتبال ما آشنا نیست، قراردادش رو برند در یک کشور بیگانه ببندن که مشمول قوانین اون کشور بشه؟ یعنی این که یک مربی بدون آشنایی با یک کشور بیاد یک قراردادی ببنده، این واقعا خودش مشکوکه.
مارک ویلموس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران برای حدود 6 ماه کار با تیم ملی نزدیک به 2 میلیون یورو دریافت کرده و بعد از شکایت به فیفا نیز حکم غرامت 6 میلیون و 200 هزار یورویی گرفته که این حکم با شکایت ایران در دادگاه حکمیت ورزش در نوبت صدور رأی نهایی قرار دارد. و در رقابت‌های قایقرانی انتخابی المپیک در ژاپن روز جمعه در ماده روینگ دو پاروزن دختر و پسر ملی پوش ایران نازنین ملایی و بهمن نصیری در روینگ تک نفره موفق به کسب نشان نقره شدند و با این دو عنوان دومی یک سهمیه المپیک به قایقرانی ایران تعلق خواهد گرفت. یک روز پیشتر هم علی آقا میرزایی در کایاک 1000 متر موفق به کسب سهمیه شده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. شماره های پیامگیر رادیو فردا را خدمتتون اعلام می کنم: 2042-0221-12-2112 و 2113 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستن که میتونید نظرات و دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بذارید. ضمن اینکه با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو در اونجا دنبال کنید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید از همکارم روزبه بلحری. پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوش را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
از کارگران
با کارگران. کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره حوادث ضمن کار در ایران است. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارگران قراردادی شرکت برق منطقه‌ای غرب در اعتراض به آنچه سطح نازل دستمزد و تبعیض در پرداخت دستمزد و مطالبات نامیدند، در مقابل ساختمان این شرکت در کرمانشاه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آنها همچنین به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و تبدیل نشدن وضعیت قرارداد خود معترض بودند. اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل در شماری از واحدهای صنعتی، اعتصاب و تجمع کارگران این واحدها از جمله در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را به دنبال داشته است. به نوشته ایلنا، کارگران قراردادی شرکت برق منطقه‌ای غرب با اعتراض به عملکرد شرکت‌های پیمانکاری خواستار پایان دادن به تبعیض بین کارگران قراردادی و رسمی شدند. رانندگان متروی تهران در اعتراض به پایین بودن دستمزدها، شرایط سخت کاری و برخوردار نبودن از اولویت در واکسیناسیون در محوطه شرکت بهره برداری راه‌آهن شهری تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آنها خواستار پرداخت حق جذب و سختی کار، قرار گرفتن در اولویت واکسیناسیون، اصلاح عناوین شغلی، اجرای کامل بخشنامه‌های افزایش دستمزد مصوب شورای عالی کار و اجرا نشدن طرح حذف راهبر کمکی قطار شدند. اصلاح فرمول و نحوه محاسبه مالیات بر دستمزد پرسنل، رفع تبعیض میان کارکنان عملیاتی و پرسنل ستادی و اجرای دستورالعمل تأمین تجهیزات انفرادی راهبران از دیگر خواسته های رانندگان مترو تهران بود. شماری از معلمان و فعالان کارگری و حقوق بشری یک شنبه گذشته در تجمعی در مقابل زندان مرکزی کرج به زندانی کردن معلمان و کارگران اعتراض کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، آنها خواستار آزادی اسماعیل عبدی، عضو کانون صنفی معلمان، شاپور احسانی راد، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و دیگر معلمان و کارگران زندانی شدند. در این تجمع عزیز قاسمزاده از کانون صنفی فرهنگیان گیلان گفت:
ما خواهان آزادی اسماعیل عبدی و همه کنشگران صنفی و مدنی هستیم و امروز نمایندگان طیف‌های حقوق بشری، وکلا، کارگری و جامعه صنفی معلم، بخشی از جامعه صنفی معلم، تنها اینجا آمدن بگویند که اسماعیل عبدی رو آزاد کنیم.
جعفر عظیم‌زاده از اتحادیه آزاد کارگران ایران هم از دیگر شرکت کنندگان در این تجمع بود که گفت:
جای معلم زندان نیست، جای کارگر زندان نیست. هیچ انسانی به دلیل داشتن عقیده نباید زندانی بشه. هیچ مخالف سیاسی حکومتی، حتی اگر خواهان نفی اون حکومت بشه، نباید زندانی بشه. هیچ انسانی نباید به دلیل فعالیت‌های صنفی، سیاسی، اجتماعی زندانی بشه. تجمع، راهپیمایی حق مردمه. اعتصاب حق مردمه. و اونجا که سیاست های حکومت علیه مردمه، مردم حق دارن در مقابل این سیاست ها ایستادگی کنند.
و سخنان نرگس محمدی از کانون مدافعان حقوق بشر را می شنویم.
اسماعیل عبدی زندان هست. بسیاری از فعالان کارگری و معلم در زندان هستند. از این دو تا گزاره من بخوام نتیجه بگیرم که اصول مهم قانون اساسی، یعنی حق تشکل و حق راهپیمایی و اجتماعات، توسط جمهوری اسلامی ایران مکررن و مکررن نقض میشه.
شماری از تشکل‌های صنفی معلمان در ایران در بیانیه‌های حمله نیروی انتظامی به تجمع دانش آموزان در دست کم دو شهر را محکوم کردند و خواستار لغو امتحانات حضوری شدند. فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی حاکی از برگزاری تجمع‌هایی در اصفهان، شیراز، یزد، قزوین، تهران، بیرجند، بروجرد، خرم‌آباد، زنجان، شهر کرد، کرج، اردبیل و فولاد شهر بوده است. در بروجرد این شعار داده شد: همچنین در سمنان.
امتحان حضوری با کرونا نمیشه، نمیشه. امتحان حضوری با کرونا نمیشه.
دانش آموزان ناراضی هم در اردبیل شعار دادند:
حضوری کفن میخواد، نداریم نداریم. حضوری
کفم میخواد نداریم نداریم حضوری کفم میخواد نداریم نداریم حضوری کفم میخواد نداریم.
در این ارتباط کانون صنفی معلمان از بازداشت موقت بیش از 10 دانش آموز در قزوین به دست ماموران نیروی انتظامی خبر داد. در این گزارش با انتقاد از برخورد خشن نیروی انتظامی با تجمع اعتراضی دانش آموزان در قزوین آمده است که تجمع در شرایطی با بازداشت تعدادی از دانش آموزان پایان یافت که معترضان به دور از تنش و در آرامش تنها با شعارهای اعتراض خود را به برگزاری امتحانات حضوری اعلام کرده بودند. در همین حال کانون صنفی فرهنگیان یزد نوشت تعدادی از دانش آموزان در یک حرکت اعتراضی مدنی و با اتکا به اصل 27 قانون اساسی در داخل محوطه اداره کل آموزش و پرورش یزد تجمع کردند، اما با برخورد خشونتبار پلیس مواجه شدند و این نیرو با باتوم و اسپری فلفل به ضرب و شتم نوجوانان پرداخت. کانون صنفی فرهنگیان یزد خواستاران شد که نهادهای نظارتی در وزارت آموزش و پرورش در این مسئله ورود کنند و آمران و عاملان رفتار خشونتبار با دانش آموزان را به محاکم قضایی معرفی و از حریم آموزش و پرورش و حقوق شهروندی دانش آموزان دفاع کنند. همچنین انجمن صنفی فرهنگیان سقز و زیویه با طرح این موضوع که نظام آموزشی باید به این سوال پاسخ دهد که چرا هنوز برای قانع کردن از زور و باتوم استفاده می شود، خواستار عذرخواهی نیروی انتظامی به دلیل برخورد ناشایست در این مسئله شد. این تشکل از ستاد کرونا و مسئولان آموزش پرورش خواست به صورت تخصصی این موضوع را با توجه به شرایط موجود جامعه بررسی کنند و پاسخگوی اولیا و دانش آموزان باشند. علاوه بر این، انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی برخورد پلیسی با اعتراضهای دانش آموزان را نگران کننده خواند و نوشت از مسئولان آموزش و پرورش انتظار می‌رود از حقوق شهروندی و قانونی دانش آموزان حمایت کنند. این تشکل همچنین از مسئولان قضایی خواست افراد خاطی را محاکمه کنند و زمینه دلجویی از جامعه دانش آموزی و خانواده‌های آنها را فراهم آورند. ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و استادان دانشگاه‌های بریتانیا:
اعتراضات دانش آموزان در هفته اخیر یکی از نکات بسیار مهمی بود که توی خبرگزاری ها پخش شد. اعتراضات دانش آموزان بر علیه این بود که دولت تصمیم گرفت که امتحانات را حضوری در برخی از شهرها بکنه. در بسیاری از شهرها این اعتراض صورت گرفت و مهم این بود که توی این شعارها، شعار فقط در علیه امتحان حضوری بود و چیز دیگه نبود. دیدیم که نیروهای امنیتی اومدن سرکوبشون کردن. این نشون میده که جمهوری اسلامی چقدر وحشت داره از اعتراضات مردمی و این واقعا نشون میده که عمق فاجعه کجاست. این دانش آموزان بیشترشون از خانواده‌های کارگری هستن و اون جسارت پیدا کردن که بگن تو شعارشون نترسید نترسید ما همه با هم هستیم یکی از شعارها بود. یعنی این که در حقیقت یک اعتراض بسیار بسیار صنفی دانش آموزی که باید پاسخ مناسب به خودش میگرفت با اعتراض و سرکوب همراه بود و من مطمئنم که این اعتراضات ربط داره به اعتراضات مردمی، برای اینکه شاخص فلاکت در ایران در سال گذشته 46% رسیده و این فلاکت تأثیرش روی دانش آموزان هم گذاشته و اونها در حقیقت نارضایتی های دیگرشون را هم همراه با این اعتراضات بیان کردن و عملا رژیم در جایگاهی قرار گرفته که نمیتونه تصمیم بگیره که در حقیقت چه کار بکنه در رابطه با این امتحانات. در مشهد اومدن که اینا در حقیقت کنسلش کردن امتحان حضوری رو. بنابراین اعتراضات دانش آموزان بخشی از اعتراضات عمومی مردم هست و نشون میده که این اعتراضات دانش آموزان نه تنها بر علیه امتحان حضوری بلکه بر علیه بیکفایتی دولت در مورد واکسیناسیون کردن مردم و با جون مردم دانش آموزان که 13 میلیون جمعیت ایران تشکیل میدن برای بازی میکنه و اونا به این بیکفایتی دولت نگفتن و در مقابلش ایستادن.
وقوع حادثه ریزش در کارگاه استخراج K13 پیشرو در تونل شماره 42 معدن بزرگ تزره از معادن چهارگانه شرکت زغالسنگ البرز شرقی و کشته شدن دو کارگر پیمانکاری به نامهای میلاد روشنایی و اسقر افضلی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده است. تنها اقدامی که از سوی مسئولان جمهوری اسلامی تا روز جمعه انجام شده این است که فعالیت این تونل معدن تا اطلاع ثانوی متوقف شده، اما خبری در مورد بازخواست از شرکت و یا پیمانکار انتشار نیافته است. حادثه معدن بزرگ تزره در دامغان بار دیگر توجه را به اصول ایمنی کار در ایران جلب کرد. این نخستین بار نیست که حادثه ضمن کار در معادن این منطقه روی می‌دهد. در این ارتباط می‌توان به 23 خرداد 98 اشاره کرد که بر اثر ریزش تونلی در معدن زغالسنگ تزره دامغان دو کارگر کشته شدند و یک کارگر دیگر هم مصدوم شد. بحث ایمنی کار در معادن در ایران سال هاست که در رسانه‌ها مطرح می‌شود. این توجه به ویژه پس از انفجار در معدن زمستان یورت در استان گلستان در اردیبهشت سال 96 بیشتر شد که 43 کشته و بیش از 70 مجروح بر جای گذاشت. اما بد نیست بدانیم که در بهمن سال 99 هم دوباره در همین معدن حادثه‌ای روی داد که 4 معدنچی مصدوم شدند. برخی گزارش‌ها حاکی از بی‌توجهی شماری از کارفرمایان به تأمین تجهیزات ایمنی و آموزش نیروهای کار بوده است. به آمار مراجعه کنیم. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در سال 99 انتشار یافت، نزدیک به 5000 معدن در سال 97 فعالیت داشتند. اما تنها 2370 معدن دارای مسئول ایمنی، مسئول بهداشت حرفه‌ای و واحد بهداشت و ایمنی بودند. مقام‌های دولت حسن روحانی هم باره می‌گویند که حوادث ضمن کار در ایران کاهش یافتند. برای مثال علی ربیعی سخنگوی دولت چند روز پیش گفت با اقدامات دولت شاخص‌های ایمنی محیط کار به میزان 26% افزایش یافته که منجر به کاهش حوادث ناشی از کار شده است. او افزود در سال 92 به ازای هر 100,000 کارگر 90 تن دچار آسیب شغلی می‌شدند و در سال 99 این تعداد به حدود 65 تن کاهش یافت. حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز گفته که آسیب‌های شغلی در واحدهای تولیدی تا 29% و آسیب‌های شغلی منجر به فوت تا 44% کاهش یافته است. نظر صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ را درباره این گونه سخنان می‌شنویم.
توی تمام این سال‌ها طبق آمارهایی که از طرف اداره پزشکی قانونی منتشر شده آمار حوادث کار مرتب بالا رفته. در خبرگزاری اینا یکی دو هفته پیش گزارش منتشر شده بود که در اون گزارش نشون داده میشه که تنها ظرف 8 ماه سال گذشته، 8 ماه نه 12 ماه، تعداد قربانیان حوادث کار 3.9% افزایش پیدا کرده. یعنی 8 ماه، 4 ماه دیگه بقیهش مونده. آمار دیگه هست که باز سال گذشته منتشر شده، اونم میگه که 7.9% آمار کشته شدگان رفته بالا. اینا آمارهایی هستش که ادارات رسمی در میرن و واقعی هم نیست، خیلی کمتر از اون رقم واقعی هست. تازه این آمارها که خب نشون میده که ایشون اگه این آمارها رو معیار قرار بدیم دارن دروغ میگن. افزون بر اون ما باید توجه کنیم که آمار که تلفات ناشی از کار بسیار گسترده است. چرا؟ که اصلا تو آماره نمیاد، برای که ما هزاران بلکه ده هزار کارگاه داریم که این کارگاه ها تحت پوشش قانون کار قرار ندارن. بنابراین اتفاقاتی که در اونجا میفته از جمله حوادث کار اصلا تحت نظارت نیست. از اون بعد ما هزاران کارگاه داریم که کارگاه های زیرزمینی معروفن. در اون کارگاه های زیرزمینی که اصلا وحشتناکه، که خب تا خیلی از اونها هم کارگرهای خارجی مثل افغانستانی ها به کار میکنن که بعضشون از کارگرهای ایرانی هم به نظر من خیلی بهتر هست.
در این ارتباط کارگران پیمانکاری معادن زغالسنگ البرز شرقی از مسئولان خواستند با سرکشی از کار پیمانکاران این واحد معدنی به مشکلات بسیارشان به ویژه مشکلات معیشتی و ضریب سلامتی و ایمنی کارگران رسیدگی کنند. به گزارش ایلنا این کارگران گفتند برخی از پیمانکاران طرف قرارداد با شرکت زغالسنگ البرز شرقی حفاظت فنی و ایمنی کار را جدی نمی‌گیرند. آنها با اشاره به حادثه معدن زغالسنگ البرز شرقی در منطقه تزره گفتند بارها در برابر شرایط ناایمن کارگاه‌ها به پیمانکار و مسئولان بالادستی گزارش دادند اما نتیجه‌ای نداشت. کارگران با اشاره به اینکه کاهش هزینه‌ها امنیت جانی کارگران معدنچی را تهدید می‌کند گفتند برخی مدیران بخش پیمانکاری برای کم کردن هزینه‌ها از تعداد ستون‌های چوبی نگهدارنده سقف کارگاه استخراج کم می‌کنند که موجب ناایمن شدن سقف کارگاه‌ها می‌شود و امکان ریزش آوار سنگ و خاک را از سقف و دیواره بیشتر می‌کند. علی مبارکی فعال کارگری ساکن سوئیس:
حوادثی از این قبیل سالهاست که در ایران اتفاق میفته. بزرگترین عاملش رو نبود قوانین ایمنی بهداشتی برای معادن، صنایع و کارهای مختلفی که احتیاج داره شدیداً مراقبت‌های ایمنی از اونجا انجام بشه. تو ایران سالهاست که از این قوانین دوریم و سرمایه‌داران، کارفرمایان و حاکمیت خودش بزرگترین مافیای سود و بهره کشی از کارگران است و به همین خاطر هیچ توجهی هم به شرایط ایمنی کار نمی کنه. اتفاقات مختلفی در صنایع مختلف داریم، در پتروشیمی، نفت، گاز و جای مختلف، از کارگران ساختمانی که هر روز دارن حوادث اینچنین رو متاسفانه تجربه می کنن، از جان باختن و فلج شدن و از قطع اعضای بدن و حوادثی از این شکل. به هر حال در از اینو گردن نظارت باید بذاریم، گردن قوانین باید بذاریم و این کارها متاسفانه تو ایران انجام نمیشه به خاطر اینکه هیچ توجهی به زندگی و معیشت کارگران نمیشه، زحمتکشان نمیشه و این اتفاقات ما شاهد هستیم، خواهیم بود. ایمنی کار همینجوری نیست که یکی بگه آقا کلا بپوش، کلا سرت بذار، یا اینکه دستکش داشته باش، یا مثلا در مورد برق اونجوری رفتار کنی یا معدن. کارها به دست پیمونکاری‌های مختلف سپرده میشه. این پیمونکارا هم با توجه به زده بندهایی که انجام میشه دنبال سود بیشتری هستن، هرچند که شاید با قول قراردادهاشون نسبتاً سود کمتری داشته باشه، این سود رو از گرده کارگران میخوان در بیارن.
آقای مبارکی همچنین اشاره میکند
معادن ما به طرز باور نکردنی آلوده هستن. همون آلودگی در دراز مدت موجب مرگ زودرس کارگران میشه. اون نبود ایمنی منجر به این حوادث میشه و اون سختی کار هم بازم خودش منجر به از کار افتادگی زودرس و پیری زودرس و به هر حال همه اینا در کنار هم یک طرف و نبود حقوق و سطح مناسب زندگی برای کارگران، حقوقای چندین برابر زیر خط فقر، اینا همه دست به دست هم میده که این حوادث به شکل وحشتناکی هر روز در ایران وجود داشته باشه و تداوم هم داشته باشه. یعنی هیچ کس جوابگو نیست، چرا که در رأس نظام هیچ کس جوابگو نیست تا به ذیل که همه با رانت و پارتی و نمیدونم از یک سری چیزا استفاده میکنه، هر کس صاحب کارخونه شده، هر کس صاحب یک امکانات و موقعیتی شده که فقط بچاپه و غارت کنه و سود ببره.
طبق ماده 95 قانون کار، کارفرما باید وسایل و تجهیزات مناسب ایمنی را در اختیار کارگران قرار دهد. همچنین بر اساس ماده 105 قانون کار، اگر کارشناس ایمنی و بازرس کار شرایط محیط را ناایمن تشخیص دهد، این موضوع باید گزارش شود و بر اساس آن باید پیگیری و در نهایت نقص کنترل شود. بخش دوم اخبار را می شنوید. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت دریافتی بازنشستگان حداقل بگیر از سال 98 تا کنون 2.5 برابر شده و سایر سطوح نیز افزایش بیش از 2 برابری داشتند. به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری اشاره کرد که این اقدام موجب بهبود قابل توجهی معیشت بازنشستگان شده است. این سخنان در شرایطی ابراز شد که بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار افزایش حقوقها به سطح سبد معیشت ماهانه هستند. بانک مرکزی در سال 99 سبد معیشت همان سال در تهران را 11 میلیون تومان و در سایر شهرها 10 میلیون تومان اعلام کرده بود و این در شرایطی است که حداقل دستمزد یک کارگر متأهل مشمول قانون کار و بازنشستگان تامین اجتماعی در سال جاری 4,200,000 تومان تعیین شده است. سخنان یک از بازنشستگان تامین اجتماعی را می‌شنویم.
روی سخنان به مسئولین نالایق تامین اجتماعی تهران زنگ می‌زنم به 0-21-64-501-9. اگر شما صدای شنیدی یا بوق شنیدی منم شنیدم. دریغ از اینکه یکی از این مسئولین نالایق و بی‌معرفت تامین شما گوشی رو برداره. من تنها نیستم، 3.5 میلیون خانواده تامین شما متنفرن از سازمان عضو مخوف و کثیف تامین شما. اینا خودشون رو ببخش ارباب حساب میکنن، در صدر صدقستری من کارگر باشده دارن حقوق میگیرن. اونجا خجالت بکشید، از روی کارگر خجالت بکشید. با 4 میلیون میتونه از این ما به اون ما یک بقول مرغ و کبوتر رو نمیتونه زندگی بکنید. نم بدی بهش نفرت بر تعمیل شمایی، نفرت بر حیات خلوت دولت. من پول بیمه شو فدا کنم، دولت به قول معروف تفریشا ببره. چون خدا رادیو فردا پخش کنید در دو دل 3.5 میلیون کارگر باشنده.
افشین حبیبزاده رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران اعلام کرد که بر اساس برآوردها تقریبا همه کارگران زیر خط فقر زندگی می کنند. به گزارش خبرگزاری مهر او با اشاره به اینکه کارگری نیست که بالای خط فقر زندگی کند افزود تقریبا 1/3 از کل نیروهای حقوق بگیر نیست زیر خط فقر زندگی می کند. پیشتر رئیس جمهوری ایران گفته بود که دولت برای آنچه بهبود وضعیت معیشت کارگران و کاهش مشکلات آنان نامید تلاش خواهد کرد. حسن روحانی از بین رفتن امنیت شغلی و معیشت کارگران را به تحریم‌های آمریکا علیه ایران و همچنین شیوع ویروس کرونا مربوط دانسته بود. این سخنان در شرایطی ابراز شد که مشکلات معیشتی و نبود امنیت شغلی حتی پیش از اعمال تحریم‌ها علیه ایران وجود داشت. نظر احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد را می‌پرسم.
مشکلات نیروی کار ایران به طور اخص طبقه کارگر ایران تنها مربوط نمیشه به مثلا دولت روحانی یا دولت‌هایی که میان، بلکه مشکل ساختاری است و البته این دولت آخر هیچ گره‌ای از مشکلات ساختاری که در چارچوب توزیع منابع سیاسی، منزلت اجتماعی یا فرضاً منابع اقتصادی گامی بر نداشت برای نیروی کار ایران و طبقه کارگر. و اساساً با این ساختاری که وجود داره به این معنا که طبقه کارگر ایران دارای سندیکا یا نهادهای مدنی خاص خودش نیست و در قدرت مشارکت نداره و همچنین توزیع منابع بودجه و منزلت اجتماعی، نمیشه انتظار هم داشت که یه دولتی کاری بکنه، به طور خاص یه دولتی که سیاستهاش در چارچوب برنامه‌های توسعه عملاً به زیان نیروی کار ایران بوده با توجه به متغیرهای کوتاه‌مدتی مثل تورم یا اشتغال که اون رو هم نتونسته مشکل حل کنه. بنابراین ما اینجا با دو مشکل ساختاری و کوتاه مدت رو به رو هستیم که هر دوی اون به زیان طبقه کارگر و نیروی کار ایران بوده. و البته اینجا باید فراموش نکرد که در ارتباط با سیاست‌های اخص این دولت دهم و یازدهم هم ما بیاد بیاریم بزرگترین تورم ها، بالاترین مسئله بیکاری در این حاکمیت بوده. البته بخشش مربوط بوده به تحریم ها و فرضاً این پاندمی کووید 19، اما مشکل اساسی سیاست های حاکمیته که توی توزیع منابع هم نتونسته تلاش بکنه که نیروی کار ایران سهم شایسته خودشو داشته باشه.
یک کارگر نابینا در مورد شرایط زندگیش به رادیو فردا میگوید:
من یه نابینا هستم، نمیتونم جای برم، نمیتونم جای بیایم. من ناچاری بدبختی بروبر خودم و 3-4 تا دختره، هیچ راهیم ندارم، هیچ راه درآمدی هم ندارم، هیچی ندارم، نمیدونم چی کار بکنم، چشم نمیبینم، توان هیچی ندارم، بچه‌ام رفته در این دکور به یه مشت سیب زمینی که تو سطل آشغالی جمع میکنن میارن درست میکنن نمیشون بخورن. اینجوری ندارم، اگر نابینا نبودم میرفتم بالاخره روزی 150 تومن 100 تومن به این کارگری میدادم، ولی من هیچ راهی ندارم، هیچ راه درآمدی هم ندارم. بچه هم میره تو این سطل آشغالی، گرگه که به درد نمیخوره میریزنش بیرون، جمع میکنن میارن اینجا درست میکنن بخورن. من مریض شدم، من بچه هم مریض شد، چی جواب گوهی باید باشه؟ من الانم باور بکن که یک ماه روزگار یه دونه برنجی بچه هم چشش ندیده بخوره، یک کیسه برنج 10 کیلو اینم میگن 300 هزار تومن، من از کجا بیارم 300 هزار تومن؟ یا سیب زمینیه، یه گرگه، یه بادنجونیه، نونی من باید دارم در نونبایی قرض بکنم، به یکی رو بذارم پولی نونی بگیرم، اینجوری.
یک شخص هم برای ما نوشته که در سفر به بندر کنگان متوجه شده که شرایط کار برای کارگران بسیار بد است. به گفته او نه دستگاه تبسنج برای چک دمای بدن کارگران وجود دارد و نه ماسک و یا الکل. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211 22-113 در میان بگذارید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.